أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. در بخش پایانی سوره مبارکه فاطر فرمود به این که شما از نظر مسائل تجریدی برهان اقامه کردیم، آگاه شدید. از نظر مسائل حسی و تجربی هم اگر به سرگذشت و سرنوشت اقوام و ملل قبلی مراجعه کنید میبینید پایان طغیان هلاکت است. اونها که عرف انبیا را نپذیرفتند، بیراه رفتند و راه دیگران را بستند، گرفتار شدند با اینکه امکانات اونها بیش از امکانات شما بود. در سوره روم به همچنین این سوره فاطر مسئله کان و اشد منهم قوة مطرح شد. پس اگر امکانات باعث نجات آدم باشد، گروه ها و اقوامی که قبل از شما بودن از امکانات بیشتری برخوردار بودن، ولی این امکانات بیشتر باعث نجات اونها نشد. بعد می‌فرماید خدا حلیم و بردبار است، مسئله معاد در پیش است، دنیا دار آزمون است، یه قدرت‌هایی و امکاناتی به افراد می‌دهد تا اینها را بیازمد، چون خدا به عبادش بصیر و خبیر است. و اگر هر کسی هر طغیانی کرد، فوراً خدا عقابش بکند بدون صبر و بردباری و حل، کسی در روی زمین نمی‌ماند. اگر منظور از این دابه با ترک الان بهره ها من دابه خود انسان باشد که حکم روشن است، و اگر منظور هر جنبنده باشد، برای که جنبنده های دیگر برای انسان خلق شدند. اگر انسانی نباشد دیگه جنبنده نیست، دامی نیست، دام را انسان می پروراند، طیور را اینچنین، و اونها برای انسان خلق شدند. و اگر چونچه بارانی نیاید رحمت الهی قطع بشود، خب اونها هم از بین می روند دیگر. بنابراین این ما ترکه علی دهره ها به دو معنا خواهد بود. اما اساره این سوره مبارکه فاطر که هم سوره فاطر نامیده شد هم سوره مبارکه ملائکه، چون در اول این سوره دارد الحمدلله فاطر السماوات، بعد دارد جائل الملائکه، به همین مناسبت در نامگذاری که اینها علم بالغلب است در حقیقت. در زبان برخی ها این سوره سوره ملائکه نامیده شده، در زبان بعضی ها سوره فاطر. و چون در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین و خطوط کلی اخلاق و حقوق است، مسئله توحید و وحی نبوت در این سوره به صورت آشکار است. توحید را به زبانهای گوناگون بیان فرمود، گاهی از علم الهی، گاهی از قدرت الهی، گاهی از رأفت الهی، گاهی از قبض و بسط الهی، گاهی از رازقیت الهی، گاهی از غفاریت الهی در این سوره سخن به میان آمده. از در نبوت هم هدایت الهی، وحی الهی، تبشیر و تنذیر الهی و سایر مسائل نبوت در این سوره ذکر شده. درباره معاد هم برای اینکه روشن بشود هیچ عملی باطل و عاطل نیست، آیات مخصوص این رو دارد. در جریان همین سوره مبارکه فاطر برای عظمت و اهمیت علم توحید آیه 27 و 28 رو ذکر فرمود. مسئله انما یخشى الله من عباده العلماء را کنار علومی که مربوط به خلقت شناسی و آیات الهی شناسی که به اصول دین برمیگرده ذکر فرمود. آیه 27 این بود: الم تر ان الله انزل من السماء ماء، که خدای سبحان این موجودات را به وسیله
باران زنده نگه می‌داره، معادن را این چنین، دام‌ها را این چنین، گیاه‌ها را این چنین. بعد فرمود انما یخشی الله من عباده العلماء، که اینها کسانی هستند که علم الهی دارند. یعنی سخن از طبیعت شناسی نیست، سخن از خلقت شناسی است. وقتی سخن از خلقت شناسی باشد، خب از فعل خدا سخن میگویند، آثار الهی را در همه علوم میبینند. در مسئله علم دینی ملاحظه فرمودی که دو مقام محل بحث است، یعنی اصلا علم دینی داریم یا نداریم. مقام ثانی اینه که اگه علم دینی داریم، آیا علم دینی منحصر به فقه و اصول و تفسیر امثال ذالک است یا همه علوم دینی است؟ اونا که در مقام اول معاذ الله پاسخ منفی دادن، گفتن ما علم دینی نداریم چون منکر وحی و نبوت و مبدا و معادن، دیگه وارد مقام ثانی نخواهم شد. اونا که در مقام اول به نتیجه اثباتی رسیدن که ما علم دینی داریم، وارد مقام ثانی می شوند. مقام ثانی ثابت می کند که تمام علوم دینی است، ما علم غیر دینی نخواهیم داشت، برای که تمایز علوم به تمایز موضوعات است، چون که تمایز روش ها به تمایز موضوعات است، تمایز سبقه های علوم به تمایز موضوعات است. اگر چیزی در عالم نیست مگر خدا و اسماء خدا و اوصاف خدا و افعال خدا و اقوال خدا و احکام خدا و بالاخره آثار خدا، اگر هیچ موجودی در عالم نیست مگر اینکه اثر خداست، خب بحث درباره فعل خدا یقینا دینی است. اگر بحث درباره فعل امام، فعل معصوم دینی است، بحث درباره فعل خدا دینی نیست. ما موضوعی غیر از فعل خدا در عالم نداریم. اگر هیچ چیزی در عالم نیست مگر فعل خدا، مثل این که اگر ما هیچ نداشتیم مگر فعل معصوم، خب این بحث بحث دینی بود دیگر. اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات هست، چه این که هست. اگر تمایز روش ها هم به تمایز موضوعات هست، چه این که این چین هست. تمایز سبقه های علوم هم به تمایز موضوعات است. ما اصلا موضوعی غیر از فعل خدا نداریم. بحث از فعل خدا یقینا دینی است، مثل که بحث از فعل معصوم یقینا دینی است. ریاضیات هم همینطور است. فرمود که تعلمون عدد سنین و حساب. ریاضیات این اعداد را او آفرید، معدود را او آفرید. اگر عدد مخلوق اوست، معدود مخلوق اوست، کمیات مخلوق اوست، ما در باره فعل رو بحث میکنیم. ما علم غیر دینی نخواهیم داشت. منتها بسیاری از اینها اسلامی حرف میزنن و قارونی فکر میکنن، میگن علم بشری است، خیال میکنن عقل را از خانه خودشون آوردن. خدای سبحان درباره انسان فرماد که انسان رو میخوای بشناسی؟ علم یکون از چطر منمنی یومنا، انسان رو میخوای بشناسی؟ والله اخرجکم من بطون امهاتهم لا تعلمون شیئا، این نکره در سیاق نف. انسان رو میخوای بشناسی؟ منکم من یرد الى ارض الامور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. این از دای سگانه مثلث انسان شناسی است. انسان یا نطفه من مری یمناست، یا لا یعلم شیئن است، یا لا یعلم شیئن، لا یعلم شیئن کودکی، لا یعلم شیئن دوران فرتوتی و کهنسالی، این انسان. اما علم الانسان ما لم یعلم است، علمکم ما لم تکونوا تعلمون هست، فالهمها فجورها و تقواها است. ما فعل خدا را، علم خدا را به حساب خودمون آوردیم. عقل ما مثل نقل ما به حجت شرعی است. دو چراغ خدا به ما دادی که از درون یکی از بیرون تا کار او را بشناسیم. علم غیر دینی تو عالم محال است و محال. منتها عالم ممکنه یا کافر باشه یا مسلمان، فرقی نمی کند. عالم چه قبول بکند چه نکول بکند، علم علم دینی است. مثل این کسی امام صادق سلام الله علیه رو قبول ندارد، اما وقتی با حضرت احتجاج میکند، فرمایش حضرت رو میشنود، برای دیگران نقل میکند، این منقول دینی است، برو ناقل کافر باشد. این میگه که من با امام صادق شیعیان مباحثه کردم، او این چنین فرموده است و من این چنین گفتم. خب فرموده امام صادق میشه دینی، برو ناقل کافر باشد. عالم ممکنه نپذیرد ولی علم غیر دینی محال است و محال. خب لذا در این بخش فرمود به این که این چنین عالمان که اهل خشیتن، اومد به اطلاق یا عموم شامل اون بخش خاصی که در سوره مبارکه توبه است که شامل فقها و اصولیین هم می شود، وگرنه انما یخشى الله من عباده العلماء را ذیل آیه نفر که نفرمود. مطلب دیگه اینه که در بخشای از این کریمه فرمود ما کتاب خود را به امتی که مورد استفای ماست دادیم. آیه 32 سم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا. برخی از مفسران گفتن تا 40 قول در این زمینه هست که زمیرا به کی برمیگرده، استفا معناش چیه، این هر کدوم ضرب در دیگری بشه یه قول جدید میآید. ولی ظاهرش این است که این منهم به همون استفینا برمیگرده، برای اینکه اگر به عبادنا برگرده رابطه قصد میشه، برای اینکه وارثان کتاب الذین استفینا هستند. اومد در تشریح و تفصیل بیاییم غیر وارث را تفصیل بدیم، غیر وارث تقسیم بکنیم. درست است من عبادنا نزدیک ترین مرجع است برای منهم، اما گسیخته است. اگر منهم را به عباد برگردونیم، به الذین استفینا بر نگردونیم و عباد هم غیر از الذین استفینا باشد، دیگه گسیخته خواهد بود. این الذین استفینا نظیر ان الله استفا آدم و نوحا به آل ابراهیم و آل عمران العالمین نیست، این نظیر کنتم خیر امتین هست که تو شما آدم های فاسد هست. نظیر جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس که تو شما آدم های فاسد هست. این استفا غیر از اون استفای ان الله استفا، بنابراین منهم ظالمون لنفسه، بعضی ها تبهکار و معصیتکارن، بعضی ها معتدلن، بعضی جزء اوحدیند و سابق بالخیرات، شبیه همون تقسیم تثلیثی سوره مبارکه اذا وقعه، نه در بخش تقسیم به کفر بلکه به فسق و ایمان و درجه غر. یکی از مطالبی که برجسته است در همین سوره مبارکه فاطر آیه 39 هست که فرمود هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. در سوره مبارکه یونس و مانند آن اونجا محفوظ به قرینه بود، فرمود به اینکه شما را بعد از قوم نوح ما خلیفه قرار دادیم، این معلوم بشه که جانشین گذشته ای، یا بعد از عاد ما شما را خلیفه قرار دادیم، یعنی خلیفه و جانشین اونها. اما در بخشی از آیات قرآن دارد که فرمود شما را خلائف ارض قرار دادیم بدون فی. در این آیه 39 سوره فاطر کلمه فی هست که تار لذی جعلکم خلائف ارض، اونجا که دارد خلائف الارض یا خلائف فی الارض یعنی ظاهرا خلیفت اللهید، منظور از خلیفت الله نظیر استفیناست و بالاتر از این نظیر وطل و علیهم نبر لذی آتیناهم آیاتناست که فنسلخ منها. این از سنخ یا داوود و انا جعلناه خلیفتن که خلافت خاصه به ویژه است نیست، از صنف خلافت عامه است که توش اسیان در میاد. اما در جریان خلافت هست آدم که فرمود اینی جائم فی الارض خلیفه، او یه خلافت خاص است برخلاف این خلافت ها. این همون خلافتی است که فرشته ها سوال کردن که سر این که او رو خلیفه قرار دادی چیست، فرمود بین که اینی اعلم ما لا تعلمون. و راهش هم این است که اسمای الهی را به خلیفه آموخت و فرشته ها اون قدرت را نداشتن که از اسمای الهی برخوردار باشن بلا واسطه. دو تا مشکل تو فرشته ها بود که تو انسان کامل نیست، یکی این که اونها در حدی نبودن و نیستن که عالم به اسمای الهی باشن، باید در حد گزارش با خبر بشن نه در حد علم. مشکل دوم آن است که اونها نمی توانند شاگرد بلا واسطه پروردگار باشند، علم لدن نداشته باشند، باید معل واسطه باشند. زیرا اگر اونها در حدی بودن که می توانستن عالم با اسماء الهی باشند، خب خدای سبحان همونطوری که اسماء الهی را یاد آدم سلام الله علیه داد، یاد ملائکه هم می داد دیگه. و علم آدم الاسماء کلها، می فهمد و علم الله ملائکته الاسماء کلها. و اگر می توانستن در حد علم از اسماء با خبر بشوند، خدای سبحان به آدم می فهمد یا آدمو علم هم، نمی فرمود یا آدمو انبه هم، گزارش بده، خبر بده، نبعی اسما رو به اونها ابلاغ بکن. معلوم می شود که اینا باید ساجد باشن. اگر اینا در حدی بودن که می توانستن عالم و اسماء الهی باشن، خود خدای سبحان تعلیمشون می داد. و اگر نمی توانستن، صلاحیت اون رو نداشتن که خلیفه بلا فصل باشن، وجود مبارک پروردگار به حضرت آدم سلام الله علیه می فرمود یا آدم و علم هم. پس اینا دوتا مشکل رو دارن، لازم باید ساجد باشن نه مسجود. اما این در چه صحنه واقع شده؟ در این که وجود مبارک حضرت آدم در زمین بود، حرفی درش نیست. در زمین خلق شد، فضا سبیت و به نفخت و فیه من روی فقولا ساجدین، آدم در زمین بود، حرفی درش نیست. اما تعلیم اسما کجا بود؟ سجده کجا بود؟ الان ما همین حرفا رو تو مسجد اعظم داره میزنیم، گفتار و گفتن و شنیدن و گوینده و شنونده همه تو مسجد هست. اما این مطالب تو مسجد نیست، حرف تو مسجد است، ولی اون معارف بلند و استدلال و آیات قرآن که تو زمان و زمین نیست. الان که اینجا ما حرف میزنیم، این آهنگ ها در مسجد است و در زمین، این بدن در زمین است. اما این مطلب که زمینی نیست، این مطلب مطلب آسمانی است. مطلب آسمانی که خدا چنین فرمود، وحی چنین است، نبوت چنین است، فرشته چنین است، اینا که زمینی نیستن. اگر جریان هست آدم در زمین اتفاق افتاد، چنین که اتفاق افتاد، اون مطلب مطلب آسمانی بود، یعنی تعلیم اسماء آسمانی بود، انبای نسبت فرشته آسمانی بود، سجود فرشته ها آسمانی بود، اعتراض و سوال و جواب همه آسمانی بود، بهشت هم که برای هست آدم قرار داده شد هم آسمانی بود. نشانه این که بهشت بهشت آسمانی بود نه بهشت زمینی، در سوره مبارکه طه اوصاف این بهشت را مشخص کرد. در سوره مبارکه طه که بحثش گذشت، فرمود به این که ما گفتیم یا آدمو ان هذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنه، و این بهشت را دارد توصیف میکنه. ان لک الا تجوع فیها، در این بهشت گرسنه نمیشوی. خاصیت بهشت آخرت این است که انسان بدون رنج گرسنگی لذت سیری دارد، مثل دنیا نیست. انسان تا گرسنه نشه از غذا خوردن لذت نمیبره، تا رنج گرسنگی را تحمل نکنه از خوردن لذت نمیبره. تشنگی هم به شرح زن، تا تشنه نشود از آب گوارا لذت نمیبره. ولی فرمود در بهشت طوریست که بدون اینکه گرسنه بشوی از لذت غذا بهره میبری، بدون اینکه تشنه بشوی از لذت کوثر و آب بهره میبری. ان لک الا تجوع فیها، اصلا گرسنه نمیشدی در دنیا، همه جا آدم خون گرسنه میشه دیگه. الا تجوع فیها ولا تعرا، اصلا بی لباس نخواهی بود، در هر حالی با لباسی. و انک لا تزمع فیها، تشنه نمیشوی. ولا تزها، آفتاب زده نمیشوی. یه همچه بهشتی است. تو زمین ما همچین جایی نداریم که اصلا گرسنه نشه، تشنه نشه. که خب بعد وقتی که وسوسه شد و اینها جنت بیرون آمدن، ذات اقدس اله به هست آدم و همسرش خطاب کرد، قاله بتاب منها جمیعا بعضکم لبعض عدوون فاما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. از این نشأه بیرون برید. وقتی وحی آمد و دین آمد و شریعت آمد، حساب کتاب خاصی دارید. معلومه تا این مقطع وحی و شریعت و نبوت نبود. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَدَرْ قِيَامَتْ هَمْ نابینا مَحْشُور مِشَود. مشابه این معنا تو سوره مبارکه بقره هم گذشت. در سوره مبارکه بقره بعد از جریان سجده و ورود آدم و حوا در بهشت و بعد ارتکاب و منهی عن فمود و قلنه به تو، یعنی آدم و حوا و شیطان، و قلنه به تو بعضکم لبعضن عدوون، برید تو زمین و لکم فی الارض مستقرون و متاع الهین، هر کسی عمری داره تا یه مدتی. اونگاه فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. قل له بتو منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى. اینجا اگر چنچه یک لغزشی بود سفری شد، اما وقتی شریعت و دین آمد اگر کسی بی راه رفت کیفر ببیند. فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. جهنم است و عذاب. بس معلوم میشه این قبل از شریعت بود. اگر قبل از شریعت بود نهی تشریعی نیست، نه تحریمی است، نه تنزیهی، نه ارشاد مولوی. حساب اونجا حساب آسمانی است. بدن در زمین است، اما این حالت آسمانی بود. این نهی و اون بهشت حالت آسمانی بود. از این به بعد که شریعت آمده همون جا برای گذشت نیست. اگر کسی ایمان آورد که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و اگر کسی کفر ورزید که عذاب جهنم است و کیفر تلخ. خب در اون عالم، بله در اون عالم برزخی هرچه بود، اون وسوسه هم آسمانی بود. یعنی اون جایی که شیطان بود تو 6000 سال یه امر غیر الهی تو آسمانی بود دیگه. این که مجد مارک اسلامی سلام الله دارد که 6000 سال خدا را عبادت کرد، لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره، معلوم نیست که از سالهای دنیاست که هر سال 365 روز است، یا از سالهای آخرت است که هر روز 1000 سال است. لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره. این در باطنش کفر داشت که خدای سبحان فرمود به این که ما کنتم تکتمون، وگرنه فرشته ها که اینجور نبودن که در درونشون جز نورانیت چیز دیگه نبود، که همش میگفتن نحنون مسبحو و حمده که به نقدس لک حدوثن و بقاهن اهل تسبیح و تقدیس بودن. اینی که خدا فرمود که ما کنتم تکتمون و میدونم شما در درونتون چی هست، این برای همه خطر شیطنت شیطان بود. و تعبیر و کان من الکافرین هم همین نشون میده، نه سار من الکافرین. این کانه ای که کان من الجن، کان من الکافرین، از کینونت او خبر میداد، نه از سیرورت او، نه این که واقعا موحد بود از این به بعد برگشت. از همون اول کان من الکافرین، از همون اول کنتم تکتمون. یه نشعه است که البته نشعه مخلصین و امثال ذالک نیست، وگرنه جا برای شیطان و شیطان نبود. یه نشعه برزخی میانی است که وسوسه همراه دارد. از اون مرحله انسان سقوط میکند میاد به زمین، که شریعت از این به بعد است و وحی و نبوت و دین از این به بعد است. بنابراین تمام نهی ها را هم با طرزی معنا کرد که با قبل از شریعت هماهنگ باشد، نه که ترک اولا بود یا نهی تنزیهی بود یا نهی ارشادی بود، امثال ذالک نبود. اگر مشخص بشه این صحنه در کجا بود، همه لوازمش هم روشن خواهد شد. چون آخر مشکل قسمت اساسی مال اصل آدم بود، و در سوره مبارکه تا هم دارد که وسوسه مستقیمن به طرف هست آدم بود، به شیطان اینچهی نبود که از راه زن وارد بشود، بلکه از راه مرد وارد شد. در سوره طه این بود، فرمود وسوسه الیه شیطان قال یا آدمو هل ادلک علی شجره الخلد به ملک لا یبلا. نو وسوسه الیها این یک، نو وسوسه الیهما دو، وسوسه الیه با خود آدم درگیر شد این سه، فوسوسه شیطان الیه به آدم سلام الله علیه قال یا آدمو هل ادلک علی شجره الخلد به ملک لا یبلا. به وسوسه و بهانه دلالت رفته است ولی تدلیه کرده، تدلیه یعنی آویزان کردن. گفت من راهنمای شما ام، راهنمایی میکنم ولی آویزان کرده. دلاهو یعنی آویزان کرده، تدلا یعنی آویزان شده. فدلاهما بغرورن هل ادلک علی شجره الخلد به ملک لا یبلا فاکلا منها فبدت لهما صبواتهما اتفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و عصا آدمو ربهو فغوا. معلوم میشه که این عصیان بالاید اون بود. تو بخشای دیگر هم آیه آمد که و دلاهما بغرورن، دلیه است نه دلله. به بهانه تدلیل و دلالت آمده است ولی تدلیه کرده، آویزان کرده. خب این مال اون صحنه است. مثل این که هر حمد و هر ذکری رو باید در فضای همو معنا کرد. الان الحمدلله که انسان در دنیا میگرد یه ذکر است و ثواب دارد. اگر در نماز باشد میشه واجب الحمدلله رب العالمین. در غیر نماز باشد خب میشه ذکر مستحب. ولی وقتی بهشتی ها میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، این ثواب ندارد، این مستحب نیست، نه واجب است نه مستحب است نه اولا و امثال زاله. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. این تو سوره یونس. خب این چیه نیست که اونا میگن الحمدلله ثواب ببرن، الحمدلله میگن لذت ببرن. مثل فرشته ها، فرشته ها دائما در ذکرن اما نه برای که ثواب ببرن. اونا ثواب و شریعت و وحی و نبوت و اینا ندارن، پیغمبر ندارن، کتاب و صحف ندارن، کیفر و پاداش ندارن. اونا دائما در لذتن. اگر لذت اونها در ذکر الهی است، لذت بهشتی هم در ذکر الهی است. پس الحمدلله را اگر بهشتی بگه به عنوان لذت است. اگر مردان با ایمان در دنیا بگن ممکن لذت ببرن، اما این یا واجب است یا مستحب، ثواب هم دارد. اما برای اهل بهشت ثواب داشته باشد نیست که مثلا اون یه کاری بکنن یه ثوابی برن. این بیانی که مستمی در نهج البلاغه دارد که الیوم عمل بلا حساب و قدم حساب بلا عمل جز جواب اولی کلم است. یعنی دین تا دنیا هست دینه، وقتی آخرت شد دیگه روز جزاست دیگه، روز دین که نیست. مثلا یک کسی کاری بکنه ثوابی بره وگرنه اونجا میشه دنیا. همین در دنیا همینطور دیگه. در دنیا هر کاری کرده، هر درجه که رفته، هر مرحله که بالا رفته، میگن اونا را یکی پس از دیگری قرائت کن که ظهور قرائت اونجاست، نتیجه اونها را اینجا یکی پس از دیگری داره میبری. این اقرا ورقه اگه در دنیاست خب معناش اینه که بخوان و بالا برو، این راه تکلیف است. اما در بهشت هر اندازه که در دنیا خوند اونجا ظهور دارد، درجاتش هم همراه او بالا می رود. نه اینکه اونجا بخواند ثواب ببرد یک درجه بالاتر بهش بدهد، وگر نمیشه دنیا و تکلیف. خب اونجا اگر بخونه خب همه می خونند. وقتی اونجا ببینن که پاداشی هست و از طرف جهنمه از طرف بهشت است، خب یقینا یه عده توبه میکنه آدم خوب میشن. اونجا هیچ راهی نیست، لذا میگن فرجعنا نعمل صالحا یا اخرجنا نعمل صالحا. اصلا جا برای عمل نیست. یکی از محتملات این است. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که این روایات مختلف است در این زمینه. بعضی گفتن که خوشه گندم بود که گندم داشت، بعضی گفتن شاخه درخت انگور بود. چند تا روایت است. حضرت فرمود همش درسته، مگر درخت اونجا نظیر درخت اینجاست که فقط اگر انگور است انگور بده و اگر خوشه گندم است گندم بده، هر چی شما خواستید میده. این روایت نگاه کنی تو همین بحث سؤال از شجره بهشت، وجود مبارک امام هشتم فرمود به این که تمام روایت درسته، چون هر چه بهشتی بخواهد او میدهد، نه اینکه احتیاج داشته باشه به کود و آب و میوه خاص بدهد، که هم اکلها دائم هم کل شیعی که بهشتی طلب بکند میده. تا بود همه این روایات درسته یا همچه عالمیه. خب شجره همین شجره بهشتی دیگه، شجره بهشت هر چه بهشتی بخواهد برد. تو زیل آیه یفجرونها تفجیرا مرحوم امیرالاسلام رضوان الله علیه نقل میکند که وقتی بهشتی علاقمند شد که اینجا چشمه داشته باشه آب بجوشه، خود بهشتی مفجر است، یعنی چشم درآور است، نه اینکه بهشت نظیر دنیا باشه هر جا چشم هست دیگران برن کنار چشم چادر بزنن یا خانه بسازن، بلکه بهشتیان مفجران عیونن. یفجرونها تفجیرا، تفجیر و شکافتن زمین و بارز کردن چشم به اراده بهشتی هاست. و در آیه که دارد لهم فیها ما یشاؤون همین است، هرچه بخواهن حاصل است، منتها بد نمیخواهن. لا لغبون فیها ولا تحسین، عالم طهارت و قداست و طیب بودن امثال ذالک است. یه همچه عالمیه. اگر نخواست اینجا چشمه بجوشه دیگه چشمه قطع میشه. یه همچه عالمیه. هر درختی رو که خواستن حادث میشه، نخواستن محو میشه. خواستن این درخت انگور بده انگور میده، خواستن سیب و گلابی بده سیب و گلابی میده، این طور است دیگه. خب نه، هر کسی یه حدی دارد دیگه، برای هر کسی یه حدی دارد. مثل که تلکر رسول فضلنا بعضهم علا بعض یک، لقد فضلنا بعض النبیین علا بعض دو. در جریان هست موسی فرمود به این که تو نمیتونی لن ترانی، اما وجود مبارک هستمی دارد که ما کنتو اعبود رب بندم اره. هر کسی یه حدی دارد. اگر فضلنا بعض النبیین علا بعض درجاتی هست، و اگر تلکر رسول فضلنا بعضهم علا بعض درجاتی هست، خلافت هم درجاتی هست بماننده. بنابراین اون چه که در این بخش آمده که فرمود خلافه فی الارض، از اون سن خواهد بود. این آیه 41 که ان الله یمسک السماوات والارض، هم درباره رزق انسان ها سخن از امساک است. در تلیعه این سوره فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له. امور ارزا شعور مقامات همه اینها در اختیار ذات اقدس اله است. دری را که او بکشاید کسی نمیتواند ببندد، در اینا که او ببندد کسی نمیتواند بگشاید. واقع ما این قرآن رو که بالای سر میگذاریم باید حیات ما رو تأمین کند. یعنی وقتی پذیرفتیم که این کتاب میگوید در اینا که خدا از روی رحمت باز کند هیچ کسی نمیتونه بنده، این مسئله تحریم میشه افسانه. مشکل ما اینه که ما موحد نیستیم، مشکل ما اینه. وگرنه هرچی اینا عربده بکشن خب چی داری میکنن؟ رازق که اوست. عزیز من حاجه حسنزاد حفظ الله فرمود به مجاز این سخن نمیگویم، به حقیقت نگفته ای الله، به حقیقت نگفته ای الله. خب اگر ما بگیم ما یفتحل، باور بکنیم حرف رو، و هر حرفی با مثلن اثری نداره. رزق به دست دیگریست، سماوات عرض به دست دیگریست، لهو مغارید و سماوات و الارض، کلیددار اوست، خزیندار اوست. نگران چی ما؟ اگر خدای ناکرده این فکر نبود این جنگ 10 ساله، 10 ساله است، نه 8 ساله. 2 سال ما گرفتار جنگ داخلی بودیم. تا انقلاب پیروز شد، خلق ترکمن در گنبد اون آشوب را کردن، مسلح شدن، سنگر بستن دیگر. این عزیزان مازندران رفتن حل کردن. کردستان آشوب شد، خلق مسلمان شد، خلق عرب شد، این انفجارها شد، انفجار جمهوری شد، شهدای نخست وزیری شد. 2 سال ما مرتب گرفتار جنگ داخلی بودیم، الله حل کرد. 8 سال هم جنگ خارجی. من یه چیز باور میکرد. اینا آمدن با هواپیماشون این آسمان کرمانشاه عزیز را شیار کردن. شما دیدید وقتی بخوان یه زمین را شیار بکنن با یه فرصتی شمال جنوب و شرق و غرب دارن. اینا چند دقیقه کل این آسمان کرمانشاه را شیار کردن، رفتن آمدن، احساس امنیت میکردن. 100 شهید اون روز دادن مردم بزرگوار کرمانشاه. و حقیقت نگفته ایم الله نگران که البته بحث ها تا آخر هست، گفتگو هست، اما حراس نیست که خدای ناکرده چیزی کم بیاریم، نظام کوتاه بیاره، اسلام آسیب ببینه، اینا نیست. ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها، دری را که خدا طبق رحمت باز کند احدی نمیتواند تحریم بکند. خدایا تو را به غیرت و قدرت خودت این نظام خودت را حفظ بفرما. والحمد لله رب العالمین.